الان بازداشت شدن فعالان چپ و فعالان صنفی دانشگاهی هستند. اون خبرهایی که به دست ما میاد جست و گریخته اینه که دانشگاه ها خودشون رو زیاد ملزم به پیگیری این مسئله نمیدونن.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران پیشتر اعلام کرده بود که در جریان اعتراضات دیماه بیش از 100 دانشجو دستگیر شدند. چندی بعد در اسفند ماه محمود صادقی نماینده مجلس گفت که برای 50 دانشجو پرونده قضایی تشکیل شده و با آنکه در سال جاری شهیندخت مولاوردی معاون حسن روحانی تعداد دانشجویانی که برایشان حکم صادر شده بود را 11 تن اعلام کرد، حال دادستان میگوید تنها برای 5 نفر احکام 1 سال تا 5 سال حبس صادر شده است. این احکام از خرداد ماه موج گسترده ای از اعتراضات در دانشگاه های مختلف به ویژه دانشگاه تهران را در پی داشت. دامنه این اعتراضات به حدی گسترده شد که در دانشکده علوم اجتماعی تعدادی از دانشجویان از شرکت در امتحانات پایان سال خودداری کردند.
آخرین گزارش این مجله نیمه شب درباره نهمین حراج آثار هنری هنرمندان ایرانی است با رقم بیش از 31 میلیارد تومان، رقمی که میتواند بسیاری از هنرمندان را خوشنود کند اما مثل هر سال انتقادهای زیادی را برانگیخته. در این زمینه بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
حراج بزرگ تهران در دوران 7 ساله خود بارها رکوردش را شکسته است. حراج هنر کلاسیک، هنر مدرن و هنر معاصر ایران در این سالها در 9 دوره خبرساز بوده است. با ارقام درشت و قیمت‌های بالای پیشنهادی و چکش‌هایی که برای ارقام میلیاردی کوبیده می‌شود. نهمین حراج هنری تهران با ثبت رکورد بی سابقه 31 میلیارد و 376 میلیون تومان برای 76 اثر هنری در هتل پارسیان آزادی به پایان رسید.
50 سر رکورددار قیمت در حراج تهران 5 میلیارد و 100 اثری از سهراب سپهری.
در این دوره اثر دیگری از سهراب سپهری، این بار متعلق به مجموعه شخصی خانواده گلستان، با رقم 5 میلیارد و 100 میلیون تومان رکورد گرانترین اثر این حراج را شکست. تابلوی رنگ و روغن بدون نام روی بومی با ابعاد 100 در 300 با خانه‌های گلی و درختان بلند و فضای گرم روستایی که تا امروز گرانترین اثر فروخته شده سهراب سپهری محسوب می‌شود. لیلی گلستان، مدیر گالری هنری گلستان در تهران، نویسنده و مترجم و فرزند ابراهیم گلستان، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید این تابلو حاصل گرده‌های هنری و فرهنگی خانواده‌شان بوده است.
یک روز مادر من یک کاناپه 3 نفره بزرگ سفید خیلی قشنگ خریده بود، ساده و جمعه‌ها سهراب و محسس و ابوالقاسم سعیدی و اینا هم میومدن خونه ما. وقتی سهراب رسید گفت به به چه کاناپه قشنگی، مبارکتون باشه، خیلی زیباست، ولی چرا دیوار بالا سر این کاناپه خالیه؟ مامانم فوری بول گرفت گفت خب بکش. یه جمعه بود زنگ خونه رو زد و گفت بیان کمک. ما رفتیم دم در، دیدیم که یه چیز خیلی بلندی رو روی سقف ماشینش بسته و کمک کردیم و بازش کردیم و آوردیمش تو و این تابلو بود. واقعا اثر استثنائیه. اولا اندازش هیچ وقت سهراب یه همچین اندازه کار نکرده، بعد اینکه با کاردک کار کرده. من هیچ وقت ندیدم که سهراب کاری رو با کاردک کار کرده باشه. بعد رنگ بندی این حال و هوای روستایی این
حراج تهران در این 7 سال با انتقادهای فراوانی روبرو بوده است. هرچند در برخی دوره ها وزیر ارشاد و برخی از مقام های بلند مرتبه کشوری هم در این مراسم حضور داشتند، اما بسیاری از انتقادها به قیمت گذاری آثار برمیگردد و گفته می شود گاهی ارقام اعلام شده در حراجی ها مشکوک است و خریدها سوری و برای بازارگرمی خوانده می شود تا در حراج های بعدی و خارج از ایران ارزش این آثار بالاتر به نظر برسد. گاهی هم گفته می شود خود هنرمندان آثارشان را در این حراجی ها بازخرید می کنند. گاهی گفته می شود این رویداد با قیمت گذاری های نجومی اش روی آثار هنری کمتر شناخته شده سکویی است برای مطرح شدن هنرمندان بی‌نام و نشان و تبدیل آنها و آثارشان به پرفروش‌های آینده همین حراجی. با این وجود برخی برگزاری این حراجی را یک جریان مثبت برای فرهنگ و هنر کشور می‌دانند، چرا که در چنین حراجی‌هایی به آثار هنری توجه می‌شود و احتمال دارد گردش مالی از این حراجی‌ها باعث رونق هنر در کشور شود. در حراج تهران سال گذشته در تیر ماه 96 26 میلیارد تومان گردش مالی وجود داشت و در تیر 97 این رقم به بالاتر از 31 میلیارد تومان رسید. در نهمین حراج هنری تهران آثاری از پرویز کلانتری، غلام حسین نامی، محسن وزیری مقدم، مسعود عربشاهی، لیلی متین دفتری، فرید لاشایی، عباس کیارستمی و بهمن محسس فروخته شد.
بنتهای مجله نیمه شب رسیدیم. من از شما دعوت میکنم شنوندگی برنامه شبهای جام جهانی باشید. به میزبانی همکارم رضا جمالی، من نوشین سیدحسینی با شما خداحافظی میکنم. شب و روزتون بخیر.
درود بر شما همراهان رادیو فردا، با یکی دیگر از برنامه‌های شب‌های جام جهانی میزبان شما هستیم. ممنون از اینکه همراه ما هستید و همراه کارشناسان این برنامه به تحلیل بازی‌های مرحله 1/16 نهایی جام جهانی خواهیم پرداخت. رضا جمالی هستم، میزبان شما در ویژه برنامه جام جهانی 2018 روسیه از رادیو فردا. اما روز شنبه در نخستین بازی‌های مرحله 1/16 نهایی جام جهانی روسیه دو بازی انجام گرفت که در پایان آن قهرمان اروپا پرتغال و نایب قهرمان جام جهانی پیشین آرژانتین هر دو با جام 21 خداحافظی کردند. در یکی از فینال‌های زود هنگام این دور از رقابت‌ها، نخست دو تیم آرژانتین و فرانسه در استادیوم شهر کازان رو در روی هم قرار گرفتند که در پایان و در یک بازی پربرخورد و پرگل تیم فرانسه موفق شد با نتیجه 4-3 به پیروزی برسد. همچنین در بازی دوم مرحله 1/16 پایانی هم دو تیم فوتبال پرتغال و اوروگوئه به مسافه هم رفتند که تیم اوروگوئه هم توانست با نتیجه 2-1 پرتغال قهرمان یورو 2016 را شکست دهد. به این ترتیب تیم‌های فرانسه و اوروگوئه توانستند جواز حضور در مرحله 1/8 نهایی را به دست آورند. امشب دو کارشناس ورزشی ما را از طریق خط تلفن همراهی می‌کنند. آقایان حبیب روشنزاده مفسر ناماشنای فوتبال و کوروش بازیار مربی فوتبال در آلمان، خوش آمد میگم به هر دو میهمان گرامی این برنامه. آقای روشنزاده، کیفیت بازی امروز تیم ملی فوتبال فرانسه خیلی متفاوت تر از بازی‌های قبلی این تیم بود در مرحله گروهی جام جهانی که ما دیدیم. ارزیابی شما از این بازی چه است؟
با سلام خدمت شما و آقای کوروش بازیار و شنوندگان ارجمند. هیچ کدوم از دو تیم فرانسه و آرژانتین بازی های مرحله گروهی خودشون اگر یادتون باشه وقتی ظاهر شدن در حد مدعی ظاهر نشده بودن، به خصوص این در بازی سومشون کاملا مشخص بود، ولی فرانسوی ها برای صعود مشکلی نداشتن، در حالی که میدونیم آرژانتینی ها میلیمتری صعود کردن و اومدن از گروه خودشون بالا. فرانسه خیلی با سرعت زیاد بازی امشبش رو شروع کرد و اون 10 دقیقه اول من باید بگم چندین حمله داشت روی دروازه آرژانتین که بالاخره موفق شد در دقیقه 12 یه دونه پنالتی بگیره و آنتوان کریسمن اون پنالتی رو گل کرد و که خطایی شده بود روی امپابه و یکی جلو افتاد. به نظر می‌رسید آرژانتین در مقابل فرانسه به قدری ضعیفه یا برای بردن به میدون نیامده، یه حالت دفاعی داشت. ظرف 20 دقیقه هم 2 کارت زرد به مدافعین آرژانتین داده شد از سوی داور ایرانی آقای علیرضا فغانی که من بایستی بگم داوریش هم خوب بود. هر شبت حضورتون، البته گرچه مالکیت آرژانتین روی توپ خیلی بیشتر بود توی اون 30 دقیقه اول، ولی سرعت حرکت فرانسوی ها و زمان مفیدی که در اختیار داشتن خیلی بهتر و بیشتر بود و آرژانتین رو یک ضد حمله در حقیقت موفق شد در دقیقه 41 با اون شوت زیبایی که دیماری از پشت 18 قدم زد و شوت سنگینی هم بود بازی رو 1-1 کرد و وقتی که با دفاع فشرده و منسجم شما روی یه تیم روبرو میشید چاره ای نداره جز این که از راه دور شوت بکنید. همین کار رو آرژانتینی ها کردن چون دفاع فرانسه خیلی خرس بایستاده بود در مقابل آرژانتین.
بله ممنون از شما آقای بازیار. خوش اومدید به این برنامه. تحلیل شما رو هم میشنویم و بعد من آمار بازی آرژانتین فرانسه رو خدمت شنوندگان گرامی اعلام میکنم.
آقای جوانی سلام عرض میکنم خدمت شما، آقای روشنزاده و همچنین شنوندگان محترم این برنامه. آقای روشنزاده نیمه اول رو به خوبی تفسیر و تحلیل کردن. دو نکته رو من اجازه میخوام که اشاره کنم. یک، مربیان دو تیم بودن. سامپاولی مربی آرژانتین درسته با شیلی نتایج حیرت انگیزی گرفت، اما با آرژانتین نتونست. علتش رو هم من فکر میکنم بزرگتر دانستن بازیکنان تیم آرژانتین نسبت به خودش بود. اون اعتماد به نفس رو در کوچینگ تغییرات و ارنج نداشت. اگر به سیستم بازی های این تیم در همین جام جهانی در این چهار بازی نگاه کنیم، میبینیم تغییرات روزانه داشته در بازی هاش. و فرانسه با دیدی دوش هم اومد در 80مین بازیش با این مربی 50مین برد رو کسب کرد و نشون میده که این مربی از یک دانش و یک بازیخوانی بالایی برخوردار است. همونطور که آقای روشنزاده به خوبی اشاره کردن، مالکیت توپ فرانسه اصلا خوب نبود. 30-31% در نیمه اول بود، اما تونستن با استفاده و بازی گرفتنی که از بازیکنان جوان و سرعتیش داشت به بهترین نتیجه برسه. امباپه فکر میکنم امروز یکی از ستاره های جوان فوتبال این جام نام گرفت که تونست فرانسه رو به موفقیت برسونه. در مقابل تیم آرژانتین هم ستاره های نامداری داشت. به عنوان مثال دیماریا تا لحظه توپ تنها 12 بار توپ رو لمس کرده بود، 11 بارش بی هدف به هیچ جایی نرسیده بود، اما همون یک ضربه کافی بود که دیماریا تیمش رو به مساوی برسونه. یا ماسکرانو اگر دقت کنیم، فشاری که فرانسه روی تیم آرژانتین می آورد، چندین بار ماسکرانو مجبور شد از نیمه زمین پاس رو به عقب بده و با دروازه‌بانش بازی بکنه و فکر میکنم یکی از بازی‌هایی بود که در تاریخ جام‌های جهانی به یادگار خواهد موند. بدون اینکه ما به پنالتی برسیم 7 گل دیدیم. یک جوانی که در آستانه 19 سالگی است در موناکو بازی میکنه، پیشنهادی بالغ بر 155 میلیون از پاریس نصیب شده امباپه و اینها زیبایی های فوتباله و امیدوارم که تیم های دیگه هم ببینن، یاد بگیرن و از جوانان و استعداداشون به این خوبی استفاده بکنن.
ممنون از شما. اشاره داشتید به امباپه، اینشون بهترین بازیکن بازی آرژانتین فرانسه شناخته شد. میزان مالکیت همونطور که اشاره کردین 59% دست آرژانتین بود، میزان مالکیت توپ و 41% فرانسه. تعداد پاس‌های آرژانتین باز هم بیشتر بود، 548 پاس. تیم فرانسه 352 پاس دادند. 96 کیلومتر تیم آرژانتین دوندگی داشت و 97 کیلومتر فرانسه. ضمن اینکه تعداد حملات دو تیم در چارچوب 4-4 بود و آرایش دو تیم که سوال بعدی من خواهد بود، این بار برای اولین بار تیم آرژانتین 4-3-3 به میدان رفت. فرانسه که 4-2-3-1 بود در بازی‌های قبلیش هم همینطور، این بار از 4 دفاع ثابت استفاده کرد. آقای روشنزاده، توی بازی‌های قبلی که آرژانتین گل می‌خورد، یکی از ایراداتی که به این تیم می‌گرفتن دفاع 3 نفره این تیم بود. این بار 4 نفره گذاشت، ولی باز هم ما دیدیم که در بیشتر وقتا همین امباپه خیلی سریع‌تر از این 4 مدافع آرژانتینی میدوید و پشت خط بود و در مجموع منظورم این هست که دفاع 4 نفره آرژانتین هم به کار نیومد. نظر شما چه است؟
البته اصلا دلیل این که آرژانتین با دفاع 4 نفره شروع کرد بازی رو و اومد به میدون، الهاندرو روحو اوتامندی و مرکادو، دلیلش این بود که سرعت فرانسوی‌ها رو در بازی‌های قبلی دیده بود، به خصوص در 2 بازی قبلی فرانسه مقابل تیم ملی فوتبال دانمارک و همچنین پرو دیده بود که فرانسوی‌ها چقدر سریع حرکت میکنن، به خصوص هافبک‌های نفوذیشون. به همین دلیل 4 دفاعه بازی کرد. مهازا نتونست در برابر دفاع سرعت فرانسه مقاومت بکنه. همون دقایق اول گفتم که به پنالتی هم تن دادن، به خاطر ضعف دفاعیشون بود بیشتر اون پنالتی. ولی یک نکته هم بستیم، یادمون باشه که آرژانتین در این بازی من بایستی بگم ستارهش مسی بایستی میدوندار بود، ولی مسی محو شده بود، اصلا نه توپی به او داده میشد نه خودش تلاشی میکرد. من نمیدونم، من بیاد رونالدوی برزیلی انداخت در فینال جام جهانی 1998 فرانسه که همه میگفتن این چرا بایستاده تو بازی، و مسی همچین حالتی پیدا کرده بود توی بازی که برای من خیلی تعجب برانگیز بود. و بار بیشتر تیم رو من باید بگم دیماریا و ماسکرانو به دوش میکشیدن بار آرژانتین رو.
بله ممنون از شما آقای بازیار. یکی از ایراداتی که به مربی آرژانتین میگیرن این بوده که در هر بازی با یک ترکیب مختلفی به میدان رفته و همین نداشتن ترکیب ثابت میگن که یکی از اشکالات این تیم بوده. عدم استفاده از آگیرو یا هیگوان یا دیابالا که یکی از بهترین بازیکنان یوونتوس هست، بر صورت ما نمیدونیم که در اردوی تیم آرژانتین چه میگذره، چقدر به نظر شما نبود این سه بازیکن شاخص در ابتدای بازی تاثیرگذار بود در نتیجه‌ای که به دست اومد؟
خب اینا بازیکنانی هستن که میتونن در ثانیه‌هایی از بازی نتیجه رو تغییر بدن و گل دیماریا یک نمونه از همین بازیکناست که در کلاس جهانی دارن فوتبال بازی میکنن در تیم‌های باشگاهیشون. اما برمیگرده به نظر من هنر بازی گرفتن آقای سامپولی از بازیکنان آرژانتین، تاکید میکنم از بازیکنان آرژانتین، چرا که این مربی نشون داد با شیلی میتونه با یک تیمی که در این حد و اندازه آرژانتینیست بهترین بازی ها رو ارائه بده. به نظر من نام های بازیکنان آرژانتین بسیار بزرگتر از مربی این تیم بودن و این مربی از عدم اعتماد به نفس برای کوچینگ برخوردار بود و شایعاتی هم بود از قبل که حتی مسی تغییر تاکتیک رو به این مربی دیکته میکنه که 4-4-2 بازی بکنی من بیام لب خط یا اینکه برم پشت فلان بازیکن بازی کنم، و اینا وقتی که به بیرون درد میکنه معلوم هستش که یک اختلافاتی در تیم هست و صورت این مربی هم در کنار زمین صورت برافروخته مضطرب دارای استرسی بود که از یک مربی در این کلاس بعیده. اما یک توضیح کوچیک من در آخر اجازه میخوام در مورد گل پاوارد دفاع اشتوتگارت بزنم که بسیار گل زیبایی زد از یک توپ واقعا میتونم بگم مرده، شبیه این گل و فینال چمپیونز لیگ 2002 در اسکاتلند زیدان از روی سانتر روبرتو کارلوس همین شیوه وارد دروازه لورکوزن کرد و این گل واقعا یک گل زیبایی بود.
دقیقا همطوره، حیفه که به داوری آقای فقانی هم نپردازیم. تیم داوری ایران چطور بود آقای روشنزاده؟ بازی خیلی سختی بود.
بازی خیلی سختی بود، به خصوص بازی این دقایق آخر بازی و برخوردی که بین دو تا بازیکن دو تا تیم پیش اومد، داشت بازی از دست علیرضا فقانی خارج میکرد، ولی خوب کنترل کرد بازی رو. و من بایستی بگم آقای جمالی، حضور آقای فقانی در جام جهانی در 3 بازی به عنوان داور وسط و تیمش به طور کلی آقای سخندان و منصوری، این یک رکورد در تاریخ فوتبال ایران در جام جهانی سابقه نداشته که یک داور ایرانی بتونه 3 بازی رو در جام جهانی در یک جام جهانی شوت بزنه.
حتی در آسیا هم کمتر داشتیم آقای روشنزاده.
بله. و این واقعا یه افتخاره برای ایرانیا. و نکته جالبی که میخواستم خدمتتون بگم، دیشب من در یکی از کانالهای تلویزیون جمهوری اسلامی میشنیدم که آقای مظفری از کارشناسان داوری ایران در تلویزیون باش مصاحبه میکردن، با زرس قاطع میگفت اون چرا که آقای علیرضا فقانی به دست آورده روی کوشش و تلاش خودش بوده، نه کسان دیگر، نه سازمان دیگر و تشکیلات دیگه. منظورش این بود که فدراسیون فوتبال یا تشکیلاتی بهش کمک نکرده و فقط روی جوهر وجودی خودش تونسته به این افتخار دست پیدا کنه و بایستی که ما کلامون از سر برداریم به احترامش.
بله ممنون از شما. اما نگاهی داشته باشیم به دیگر بازی امشب که دقایقی پیش به پایان رسید بین دو تیم پرتغال و اوروگوئه، و همونطور که در آغاز برنامه گفتم با نتیجه 2-1 به نفع اوروگوئه به پایان رسید و قهرمان اروپا در سال 2016 پرتغال هم با جام جهانی ودا گفت. آقای بازیار، ارزیابی شما رو از این بازی میشنویم.
والا صادقانه اگه بخوام بگم به نظر من این بازی رو ما باید بگیم کاوانی 2 پرتغال 1 بسیار خوب در خدمت تیم بود، نه تنها برای زدن 2 گل زیبا بلکه برای دفاع کردنش به عنوان یک مهاجم بسیار جنگندگی زیادی داشت، برگشت توپ گرفت، تک به تک ها رو برنده شد، در ضد حملات بسیار پرتوان بود. در مورد گل اول ای کاش تصویری می شد، همین الان این رو به مردم عزیزمون باز هم نشون بدیم. میدونم دیدن، میدونم بارها خواهند دید، اما وقتی که یک بازیکنی توپ رو از جناح راست عوض میکنه برای سوارز و خودش اضافه میشه و همون سانت رو از سوارز میگیره وارد دروازه میکنه با ضربه سر، نشون میده که چقدر از هنر بازیخوانی بالایی برخوردار است. در گل دوم اوروگوئه هم دیدیم که تنها با 4 زد این توپ وارد دروازه پرتغال شد. در مقابل پرتغال بسیار پر استرس بود، هر چند دقایق بازی گذشت توپی از سمت رونالدو نرسید و این استرس در چهره مربی و بازیکنان این تیم دیده میشد. مربی که جام ملت‌های 2016 با 3 امتیاز تیم سوم گروه شد، با یک فوتبال دفاعی اومد تیم رو به فینال رسوند و فرانسه میزبان رو زد و قهرمان شد. متاسفانه امروز در برابر تیم پرتوان اوروگوئه، هرچند که در بازی‌های دور مقدماتی باز هم مثل سایر تیم‌های حاضر در جام جهانی از نظر دفاعی، تشکیلات دفاعی تیمی و دفاع منطقی مشکل داشت، اما امروز دیدیم که اومدن از جان مایه گذاشتن این تیم، تیمی که برای پیدا کردن یک استعداد مثل سوارز یا کاوانی ضعفی خیلی بیشتر از تمام دنیا داره. چرا که مثلا در برزیل وقتی که 14 استعداد پیدا میشه برای یک 14 فوتبالیست پیدا میشه، استعدادهای مختلفی مثل مثلا رونالدو یا کسان دیگه، اوروگوئه میاد و به سختی یک نفر رو پیدا میکنه. من این نابرابری فکر میکنم که امروز در زمین اومد جبران شد و امیدوارم که ما در ادامه مسابقات چنین بازی های زیبا، جنگنده و فنی و تاکتیکی رو تیم ها ببینیم.
بله ممنون آقای روشنزاده. شما بفرمایید، در ارزیابیتون رو آقای بازیار اشاره کردن، این دو بازیکن نوک حمله اوروگوئه کاوانی و سوارز به نظر میرسه که تاثیرگذارترین نوک حمله های این تیم های که ما دیدیم بودن در جام جهانی، دقیقاً نقششون به عنوان گلزن ایفا کردن از جمله کاوانی.
نقششون رو به عنوان، اصلا من مسیح بگم که کاوانی و سوارز این زوج در تیم ملی فوتبال اوروگوئه فقط نقش فوروارد رو بازی نمی کردن، نقش هافبک رو بازی، اینا ستون اصلی تیم بودن هر دوشون، هم سوارز هم اتسون کاوانی، هم تو که آقای بازیار اشاره فرمودن، به خصوص کاوانی یک ستون خیلی خیلی مهمه در تیم ملی فوتبال اوروگوئه. شما اصلا نگاه کنید بازیایی که اوروگوئه انجام داده، در مرحله گروهی هم خیلی با اقتدار بازیاشو شروع کرد و تمام بازیاش هم تمیز بود. معمولا بازی اول هر تیمی در جام جهانی قشنگ در نمیاد، ولی شما بازی اول اوروگوئه رو نگاه کنید با مرس، خیلی تمیز و آروم بازی کرد، یکیش درست برد، ولی فشار زیادی نمیخواست بیاره روی تیمش. همینطور اوروگوئه در مقابل عربستان، در مقابل روسیه تازه تیم جا افتاده بود، 3-1 روسیه رو برد. در مقابل اینجا هم پرتغال، من بایستی بگم که البته پرتغال وقتی که گل رو خورد از اوروگوئه تقریبا بیدار شد و چندین حمله هم داشت روی دروازه اوروگوئه، ولی خب دفاع هوشیار اوروگوئه این اجازه رو نداد و من حسل مجموع هم بایستی بگم که حق اوروگوئه بود بیاد به مرحله 1/4 نهایی و در مقابل فرانسه قرار بگیره و بازی قشنگی خواهد شد بین این دوتا، من فکر میکنم.
بله 30 ثانیه آقای بازیار، از رونالدو خبری نبود به عبارتی، اصلا ما ندیدیم کاری بکنه.
خب این هنر مربیان هست، بازیخوانی دارن، میتونن بازیکنانشون چنان توجیه کنن که بازیکنان ستاره تیمای مقابل رو از بازی اخراج بکنن. دیدیم آقای کارلوس کیروش هم همچین بلایی سر مربی و تیم پرتغال آورد که تمام اون برنامه‌ای که داشتن با جابجایی رونالدو در مرکز و کنارها عملاً خل صلاح شدن. امروز هم دیدیم دو فوق ستاره فوتبال حال حاضر دنیا، هم مسی و هم رونالدو، با این هنر بازیخوانی مربیان تیم‌های مقابل از روند بازی خارج شدن و دیدیم عملاً یک تیم با تمام 11 نفرش میتونه ستاره باشه، اما یک ستاره نمیتونه تیم رو از شکست نجات بده.
بله ممنون از شما. اما روز یکشنبه دو بازی حساس دیگر در مرحله 16 جام جهانی برگزار خواهد شد که نخست دو تیم اسپانیا و روسیه میزبان این مسابقات به میدان خواهند رفت و بعد از آن هم دو تیم کرواسی و دانمارک روبروی هم قرار خواهند گرفت. فرصتی نداریم که بپرسیم از دو کارشناسمون که نتایج رو چطور پیش بینی میکنن. من تشکر میکنم از آقایان حبیب روشنزاده و کوروش بازیار که ما رو در این برنامه همراهی کردن. برای شما همراهان رادیو فردا هم آرزوی شب و روز خوشی رو داریم. تا ثانیه‌های دیگر هم شنونده مشروع خبرها خواهید بود. دست همکارم نوشین سید حسینی، بدرود و خدا نگهدار.